داخلی کشور در این کمیسیون مورد توجه است. بفرمایید که در حوزه اصلاح قانون انتخابات چه محورهایی یا چه مواردی مورد توجه شماست در کمیسیون مطبوعتون؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که کاملا صحیح میفرمایید. هر دوره ای ما شاهد هستیم که قانون انتخابات مجلس یا شوراها یا ریاست جمهوری اصلاح میشه. دوره قبل هم در خصوص الان شما نفرمودید کدوم مد نظرتون کدوم قانون انتخاباته، اما دوره قبل قانون انتخابات مجلس دو بار تغییر پیدا کرد که استانی شدنش رو شورای محترم نگهبان نپذیرفت، اما با شفافیت منابع مالی کاندیداها که آخر مجلس دهم اتفاق افتاد پذیرفته شد در مورد نمایندگان مجلس.
بله.
و در خصوص شورای قانون اصلاح قانون انتخابات شوراها رو داشتیم و همچنین قانون اصلاح ریاست جمهوری، ولی با این همه حال هنوز هم ایراداتی از جانب ما و شورای نگهبان به نظر میرسه که اول این مجلس ما این کار شروع کرد. دو تا طرح بسیار مهم دادم، در واقع سه تا طرح مهم دادم با کمک که شورای محترم نگهبان و مرکز جوشهای مجلس و سایر عزیزان، و این سه تا طرح الان تو مجلس اعلام شد. این هفته هم کارگروهش تشکیل شد و به عنوان رئیس کارگروه اولین جلسه که اولویت در حال حاضر ما اصلاح قانون انتخابات شوراها هست و اصلاح قانون انتخابات کاندیداهای مجلس.
بله.
که به اصطلاح چون سال آینده انتخابات داریم باید سریع بجنبیم و اقدام کنیم که بتونیم برسونیم خودمونو به انتخابات پیش رو که سال آینده برگزار میشه. لذا به عنوان رئیس کارگروه عرض کردم که جلسات رو گذاشتیم تو همین مدت کم و روز اولین طرحهای مجلس که بتونیم این دوتو رو انشاءالله سریع اصلاح کنیم و بعد متعاقبا انشاءالله نوبت قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس خواهد شد که او الان اولویت اول ما نیست.
بله آقای ابوترابی، یکی از مباحث که الان عرض کردم به حال مورد انتظار مردم هم هست این هستش که به حال مجلس 11 هم در ابتدای شروع فعالیت های 4 ساله خودش هست و اگر ما یه مدار تعجیل نکنیم، یه مدار با تعنی بیشتری در صدد اصلاح قانون انتخابات حالا در عرصه شوراها، مجلس یا ریاست جمهوری باشیم و بتونیم از همه ظرفیت های کارشناسی و دیدگاه های صاحب نظران و متخصصان و برگزار کنندگان انتخابات استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم یک قانون جامع الاطرافی داشته باشیم که بتواند همه به هر حال خلأهای کنونی انتخابات رو پوشش بده، به نظر من از جمله انتظارات عقلایی جامعه هم هست و مردم هست از مجلس 11 هم. چقدر شما تلاش کردید که با یه محوریت یا در واقع تقویت ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی و استفاده از به هر حال توانمندی‌ها یا دیدگاه‌های خارج از مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع رو جلو ببرید؟
بله، ببینید عمده مسئله برمیگرده به سه مرکز، یعنی یک وزارت کشور به عنوان مجریان که خب طبیعتاً تو این زمینه بهترین کسایی هستن که معایب قانون رو میدونن، دو مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان و شورای نگهبان معمولاً ناظرین چه توی ریاست جمهوری چه تو مجلس ناظر و نظارت دارن، و سه نظارت شوراها انتخابات شوراها که با مجلس. لذا این سه تو رکنی هستن که بهترین کسایی هستن که میتونن راهنمایی کنن به لحاظ اینکه درگیرن هر انتخاباتی و معایب از همه بهتر بلدن. لذا ما جلساتمونو تو این طرح حذف کردم قبل از اینکه مجلس 11 تشکیل بشه، جلسات متعدد کار کارشناسی انجام شده بود، یعنی ما با حل با مشکلی که ندونیم راهکار چیه و آسیب شناسی اطلاع نداشته باشیم مواجه نیستیم، ما با مشکلات کاملا احصا شده کاملا، نه الان ها سالها الان یه اتفاق افتاده.
بله.
باید دیگه این مشکلاتی که از لحاظ علمی الان دسترسی بهش داریم بیاد تبدیل بشه به روند قانون گذاری و قانون، این مشکل از اینجا بود، چون فرایند قانون‌گذاری تو ایران خیلی فرایند زمانبریه، معمولا تو 2 سال 3 سال طول میکشه. اگر ما از الان شروع نکنیم به این دوره مجلس هم دوباره به سختی میتونیم برسیم. لذا این بحث علمی رو با مرکز تجربه‌های شورای نگهبان، دولت هم، وزارت کشور هم لایحه جامع انتخابات رو داده بود، از اون ظرفیت هم استفاده کردیم، دوره قبل داده بود، الان چون هنوز توی کمیسیون موجوده، و همچنین مرکز تجربه‌های مجلس.
بله.
که عمده کارهاست، اما از انتقادات، از پیشنهادات مردم هم استقبال میکنیم. مردم میتونن با مراجعه به سایت مرکز تجربه‌های مجلس این طرح‌ها رو ملاحظه کنن، نقطه نظرات خودشون رو هم تو سایت مرکز تجربه‌های مجلس بذارن. هر کسی که صاحب نظر به اصطلاح پیشنهادی داره ما استقبال میکنیم.
بله.
سایت مرکز تجربه‌های مجلس بذارن، به عنوان دبیر این کارگروه مرکز تجربه‌های مجلس استخراج میکنه و مطالعه میکنه نظرات، پیشنهادات، انتقادات رو، و بعد نظر علمی میده که آیا وارد یا نه.
بله، متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر ابوترابی. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
از شما بخیر.
خدا نگهدارت. عزیزان شنونده، موضوع اصلاح قانون انتخابات سوژه گفتگوی من بود با آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضایی در 29مین نشست خبری خود با رسانه‌ها اعلام کرد حکم اعدام موسوی مجد قطعی و لازم الاجراست. اسماعیلی از برگزاری جلسات مهم رسیدگی به پرونده‌های دانه درشت‌های اقتصادی کشور خبر داد و افزود نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی 60 میلیون یورویی امروز برگزار شد. و 8 دقیقه از ساعت 19 رو سپری کردیم. از زانه شنونده همچنان افتخار داریم از برنامه‌ای بدون خط خوردگی با شما همراهی.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه در خصوص جدال امریکا و چین در خصوص موضوع دریای چین جنوبی می‌خوایم صحبت بکنیم. به تازگی مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا با انتقاد شدید از چین بهره برداری این کشور از منابع آبی و خشکی در جزایر مورد مناقشه دریای چین جنوبی رو غیرقانونی خونده و اون رو بخشی از تلاش پکن برای استقرار امپراتوری آبی پکن ارزیابی کرده. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر رضا حجت، کارشناس مسائل بین الملل، در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام و عرض ادب دارم جناب آقای عسکری، وقت شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر حجت، خب ما در سالهای اخیر شاهد هستیم که امریکایی‌ها خیلی تلاش میکنند از ابزارهای مختلف به حال ظرفیت های راهبردی چین رو تضعیف بکنن. یکی از اون حوزه ها حوزه در واقع دریای چین جنوبی است که خب چین با برخی از کشورهای در واقع در گستره دریای چین جنوبی در واقع دچار اختلاف هست و خب چینی ها دعوشون این هستش که بتونه از طریق گفتگو و دیپلماسی این اختلافات رو با کشورهای دوچار مناقشه با پکن در دریای چین جنوبی حل و فصل بکنن. اما امریکایی ها تلاش میکنن با تحریک کشورهای منطقه اساسا امکان حل و فصل مسائل طریق مذاکره رو تا حدودی به عقب بیاندازن، تعدیل بکنن و از طرفی هم با اعزام ناوگان‌های خودش به حال تلاش میکنن که به نوعی یک فضای تحریک آمیز برای چینی‌ها ایجاد بکنن، که حالا موضع اخیر وزیر خارجه آمریکا هم در همین رهگذر مطرح میشه. از نگاه شما آیا چین و آمریکا در موضوع دریای چین جنوبی به یک دور باطلی رسیدن که خب آمریکایی‌ها اقدام تحریک‌آمیز می‌کنن، چینی‌ها پاسخ میدن و این روال در ظرف چند سال اخیر هم مکررن تکرار شده، یعنی آمریکایی‌ها قدم بیشتر از تحریک کشورهای منطقه بر نمیتونن بردارن، خب چینی‌ها معمولاً مخالفت می‌کنن و به هر حال موضع سیاسی اتخاذ می‌کنن.
عرض کنم خدمت شما که در واقع اختلاف اساسی بین آمریکا و چین نه بحث در واقع منطقه دریایی هست، نه بحث در واقع اختلاف که بین کشورهای مختلف بین چین و مثل کشورهای مثل برونئی، مالزی، فیلیپین، ویتنام بر سر برخی جزایر هست، بر سر اینها نیست، بلکه اختلاف اصلی آمریکا با چین سر این موضوع هست که چین با افزایش قدرت خودش در حوزه‌های مختلف، به خصوص در حوزه‌های اقتصادی، نظامی و حتی در لایه‌های بعدی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، اینا ما می‌بینیم که در حال محدودسازی قدرت آمریکا نه در منطقه بلکه در کل جهان هست. آمریکا به دنبال این است که از طریق افزایش قدرت آمریکا که داره قدرت آمریکا رو در جهان محدود و تهدید میکنه، به دنبال یک سری ابزارهایی هست که بتونه چین رو تحت فشار قرار بده. یکی از اونها همین مسئله اختلافاتی هست که در بحث دریای زرد هست، در دریاهای اطراف چین هست که با ژاپن هم اختلافاتی در حوزه‌های جزایری وجود داره. سعی میکنه از اینها در واقع استفاده کنه و ائتلاف‌های رو آمریکا بسازه با کشورهایی که چین با اونها مشکل داره و از این طریق به چین فشار بیاره. ما میدونیم که اینجا ذخایر نفت و گاز بسیاری وجود داره، محل عبور کشتی‌ها و محل ترانزیت تجاری بین‌المللی هست، محل تلاقی مخالفان و موافقان هر دو طرف یعنی چین و آمریکا هست. درجت یک حوزه ژئوپلیتیک تاثیرگذار در منطقه هست که در واقع حوزه بین المللی رو تحت تاثیر قرار میده، به خاطر اینکه اختلافات آمریکا و چین در اینجا دارن به هم گره میخورن. اختلاف اصلی بر سر این موضوع هست که آمریکا میخواد قدرت چین رو محدود کنه، از طرف چین هم سعی میکنه که به هر شکلی که تا جایی که براش ممکن هست آمریکا رو از منطقه بیرون کنه. در واقع بیرون کردن آمریکا از منطقه، از حوزه غرب آسیا و بحث عراق و این منطقه ما داریم میبینیم، تا حوزه در واقع ژئوپلیتیکی که در بخش آسیا پاسیفیک وجود داره. در این اختلاف اساسی بر سر جدال در واقع محدودساز قدرت هست که چین و آمریکا درش دچار شدن. حالا هر کدوم در هر زمانی از قدرت بالاتری برخوردار باشن، مطمئنن تأثیری بیشتری به طرف مقابل خواهند گذاشت.
بله آقای دکتر حجتی، که از مباحثی هم که باز امریکایی‌ها در همین فضای در واقع محدود کنندگی قدرت در منازعه‌ای با چین اون رو پیگیری میکنن، به هر حال دخالت در امور داخلی تایوان و هنگ کنگ هستش که به هر حال به عنوان بخشی از سرزمین مادری چین محسوب میشن و به حال مناسبات چین با این دو منطقه در قالب یک نظام دو دولت تعریف میشه که به حال اخبار زیادی هم در سالهای اخیر راجع به اون مطرح شد، مخصوصا ماهای اخیر که به حال بعد از تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ در کنگره ملی چین امریکایی ها واکنش های تندی به هم نشون دادن. از نگاه شما در واقع مداخلات که امریکایی ها در این دو حوزه یعنی تایوان و هنگ کنگ میکنن به همین در واقع موضع گیری ها در حمایت از آنچه که به عنوان نقض دموکراسی، نقض حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی در دو منطقه تایوان و هنگ کنگ مطرح میشه محدود خواهد شد یا نه ممکن هست اقدامات دیگری را هم امریکایی ها انجام بده؟
ببینید عمده ریاست رئیس جمهورهای آمریکا به خصوص ترامپ، حالا ترامپ اولین کاری که بعد از انتخاب و پیروزی خودش کرد و حتی در دوره مبارزات انتخاباتی هم تحریفاتی رو انجام داد، در واقع ارتباط گیری با در واقع مقامات چین تایفه بوده، به خاطر اینکه از این طرف بتونه فشار بیاره به چین و اعلام کنه که در این کشوری مستقلی هست، در حالی که چین نسبت برخی از مسائل بسیار حساسه. یکی از اونها بحث مرز هست که مرزها نباید دست بخورن. بنابراین چین تایفه یکی از مرزهای در واقع داخلی چین هست، اما آمریکا داره سعی میکنه که این رو در واقع به گونه الغا کنه که چین تایفه کشوری مستقل هست و باید با عنوان تایوان با آمریکا در ارتباط باشه و روابط حالا نظامی و اقتصادی و سیاسی ایجاد کنه. این حتما یکی از مناطق تحت فشار قرار دادن چین هست. یکی از اونها هنگ کنگ هست، بحث حالا دموکراسی سازی و یا این مسائلی که یا تظاهراتی که شکل میگیره قطعا نقش داره آمریکا در این موضوع. واقعا این چیزی نیست که بشه به راحتی این رو نپذیرفت، اگرچه حالا یک سری اختلافات و مباحثی هم داخل وجود داره، ولی بیشک آمریکا در این موضوع دخالت داره. بحث بعدی بحث فشارهایی که علیه کشورهای مخالف خودش آمریکا ازش استفاده میکنه، مثل مباحث حقوق بشری. همه اینا مباحثی هست که آمریکا علیه چین ازش بهره برداری میکنه. چین هم به مسائل مهمی، برخی از مسائل براش مهم هست، مثل همین بحث مرز، بحث قاچاق، بحث تروریسم، اینها مهم است که در بسیاری از مثلا قراردادها و توافقاتی ما میبینیم چین با دیگر کشورها داره رو اینها دست میذاره. بنابراین بحث چین تایپه، بحث هنگ کنگ به لحاظ مرزی و به لحاظ اینکه داخل در محدوده مرزی چین هستن برای این کشور بسیار اهمیت داره و آمریکا همین رو میدونه و جدال رو میبره به این سمت. بنابراین میبینیم که جدای از بحث جنگ‌های تجاری و اقتصادی، ما میبینیم که در حوزه مرزی و داخلی، در حوزه حقوق بشری و در حوزه‌های مختلف آمریکا دست می‌ذاره که بدون چین رو تحت فشار قرار بده. یکی از مهمترین نگرانی‌هایی که من میتونم بگم که در این حوزه آمریکا داره، جدای از این بحث که جدال بر سر قدرت و محدودسازی قدرت یکدیگر هست، آمریکا نگران این هست که چین با از طریق بالا آمدن در واقع قدرت اقتصادی و نظامی و همچنین ارائه دادن یک الگوی سیاسی بتونه در واقع یک جنگ تمدنی علیه آمریکا ایجاد کنه و با در واقع ارائه دادن یک فرهنگ خاص و فرهنگی که برآمده از حالا کنفوسیوس و فرهنگ چینی هست آمیخته بکنه با یک نظام سیاسی و با الگوی اقتصادی برتر و این رو بتونه علیه در واقع لیبرالیسم آمریکایی ارائه بده و تبدیل به الگوی بین‌المللی بشه. آمریکا بسیار نگران این موضوع هست که این بالا آمدن قدرت چین در حوزه‌های مختلف بتونه یک جدال تمدنی ایجاد کنه که هژمون آمریکا رو در سطح بین‌المللی با مشکل مواجه کنه، به خصوص که اقتصاد چین هم به قدری در واقع قدرت پیدا کرده که به حوزه‌های مختلف مثل نوسازی نظامی، مثل در واقع ارائه حوزه فرهنگی تمدن چینی به جهان از طرق مختلف، از اسباب بازی سازی بگیر تا فیلم سازی و انیمیشن هایی که داره انجام میده، برای در واقع فرهنگ چینی و تمدن چینی رو و تمدن شرقی رو به جهان ارائه میده. این هم نگرانی هایی هست که آمریکا رو در واقع تحت تاثیر قرار داده و میبینیم که مثلا با کشورهایی که چین باشون در حوزه مثلا جزایر اختلاف داره میاد با اونا اتحاد ائتلاف میبنده، میاد رزمایش توی این منطقه برگزار میکنه، میاد نمیدونم پایگاه نظامی توی این منطقه میزنه که به هر شکل ممکن چین رو تحت تاثیر و فشار قرار بده که حداقل بتونه کند کنه سرعت و حرکت رشد چین رو. در همین زمینه ما میبینیم که
کوتاه آقای دکتر اگه بفرمون دو سی ثانی فرصده
تایبه و هنگ کنگ و اینها هم ورود میکنه.
بله متشکرم از توضیحات حضرت عالی. جناب دکتر حجت عزیز با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضع‌گیری تازه وزیر خارجه امریکا علیه چین در حوزه دریای چین جنوبی، آقای دکتر رضا حجت، کارشناس مسائل بین‌الملل، پاسخگوی پرسش‌های ما بودند.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگویی در خصوص کلیات طرح مالیات بر خانه‌های خالی که در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این بخش با ما همراه هستند. جناب خاندوزی سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و عصر بخیر دارم.
متشکرم آقای دکتر، بفرمایید که با چه ملاحظاتی کلیات طرح مالیات بر خانه‌های خالی در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده؟
مالیات بر خانه خالی از 5 سال پیش در قوانین ما ذکر شده بود، اما متاسفانه به 2 دلیل فاقد اثر بود، یعنی موجب نمی‌شد که دارندگان خانه خالی ترغیب به عرضه واحد خودشون در بازار بشن، اجاره بدن که موجب کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن بشه. دلیل اول پایین بودن نرخ مالیاتی بود که در قانون سال 94 ذکر شده بود.
بله.
بسیار ناچیز بود. و دلیل دوم دشواری شناسایی در شناسایی خانه خالی. برای رفع این دو ایراد که البته احتمالاً بخشی از مشکل رو رفع میکنه، هم نرخ مالیات بر خانه خالی در طرح جدید به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده و احتمالا موجب خواهد شد که بخشی از دارندگان خانه خالی ترغیب بشوند که واحدهای خودشون رو در بازار دیگه عرضه بکنن برای اینکه همچین مالیات سنگینی رو نپردازن. بخش دوم این طرح عبارت است از تقویت سامانه املاک و اسکان کشور که هم سایر دستگاه ها مکلف شدن و هم به طریق خود اظهاری مردم تقویت شده که بتواند ظرف 2 ماه توانا بشه برای شناسایی خانه های خالی کشور.
بله.
امید میره که با این دو تا اقدام که ارکان و ستون های این طرح هستند، از حدود 2.5 میلیون خانه خالی کشور که البته اطلاعاتش متعلق به سال 95 شاید امروز خیلی بیشتر شده باشه، بخشی از اونها به بازار عرضه بشه و این تب سنگین بازار مسکن رو بتونه تا حدی کاهش بده.
بله آقای دکتر، یکی از نقاط کلیدی در این طرح که حالا اصلی فرمودید بخشی از به حال ایرادات قانون 94 هم بوده، موضوع خود اظهاری است، یعنی یکی از در واقع محله‌های رجوع به تقویت بانک اطلاعاتی در سامانه املاک و اسکان همین خود اظهاری است. چه ظرفیت‌هایی رو ایجاد کرده که این خود اظهاریه یه مقدار جدی‌تر از طرف مردم بهش نگاه بشه؟
اون چیزی که در متن این طرح وجود داره اگر مورد تصویب نهایی مجلس قرار بگیرد این است که هر خانواری باید واحد مسکونی که مالکش هست یا مستأجرش هست در اون ساکن هست رو در یه مهلت مقرر در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت بکنه و الا اون واحد از منظر دولت و مجلس خانه خالی تلقی میشه و اون مالیاتی که دیگه خیلی افزایش پیدا کرده و نرخ گزنده و مؤثری داره باید پرداخت بکنه. و البته بقیه دستگاه اجرایی کشور هم که خب میدونید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یه بانک اطلاعاتی دارد از در واقع سندهای رسمی، سامانه ثبت احوال کشور اطلاعاتی دارد از کد پستی هر صاحب کد ملی که پشت کد ملی من و شما هم درج شده که در
بله.
اونجا بوده و سایر دستگاه ها، سامانه رفاهی ایرانیان و غیره، اونها هم مکلف شدن برای اینکه خود اظهاری ها به اصطلاح راستی آزمایی بشه و دقیق باشه همکاری بکنن. از طرف دیگه هر خود پستی که شما به عنوان آدرس سکونت خودتون یا مالک اون ملک درج میکنید مبنای تمام خدماتی است که دیگه از دستگاه دولتی، اگر میخواید تعویض اطلاعات کنید، کارت خودرو برای شما بیاد، فرزندتون رو ثبت نام بکنید یا هر خدمت دولتی که میخواید دریافت بکنید رو دولت فقط به اون کد پستی اختصاص خواهد داد و بنابراین بخش اکثریت مردم ما که اهل در واقع صلاح و صداقت هستند به نفعشون خواهد بود که جایی رو به عنوان محل سکونتشون اعلام بکنن که به واقع اونجا دارن زندگی میکنن و اون خود اظهاریه کمترین انحراف ممکن رو داشته باشه.
آقای دکتر اگه کوتاه بفرمایید، نرخ‌های مالیاتی که برای در واقع خانه‌های خالی در این قانون دیده شده چه مقدار هست؟ آیا ظرفیت بازدارندگی داره؟
نکنه این نرخ ها در سال اول اجرا که کمترین نرخ هست، سالهای بعد بیش از این افزایش پیدا میکنه، در سال اول اجرا معادل ارزش اجاره اون ملک هست. یعنی اگر
برای یک ماه
به ازای هر ماه،
به ازای هر ماه،
یعنی اگر 12 ماه خونه خالی بماند، معادل 12 ماه ارزش اجاره اون ملک به عنوان مالیات اخذ خواهد شد
در سال اول.
بله، در سالهای بعد هر کدوم 100%، 200% و 300%، بعد این رقم اضافه میشه.
درسته. حالا املاکی که آقای دکتر سند رسمی ندارن، معمولا حالا به تعبیری قولنامه‌ای هستن، اینها رو چه جوری شما در واقع در این سامانه مورد پایش قرار میدین؟
هیچ مشکلی نداره. ما در واقع ابزارهایی رو برای انگیزه در واقع اظهار کد پستی درست و دقیق قرار دادیم که اصلا نمیپرسیم که بالاخره سند شما سند قولنامه است یا رسمی.
درست.
به عبارت دیگه بنا نیست که مردم رو به یک اصر و حرج و سختی بیاندازیم، فقط میگیم که باید اظهار بکنه که یک خانوار یا در واقع کد ملی که در کدام یکی از کد پستی های این کشور داره زندگی میکنه، بعدن از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک که اونجا املاک رو خواهند خواست و سامانه ثبت احوال کشور که کدهای پستی و ملی رو به هم دیگه متصل میکنه، اون راستی آزمایی ها انجام خواهد شد. اگر نیاز به در واقع اسناد مثبتی بیشتری باشد، تو مراحل بعدی از در واقع مخاطبین قانون اخذ میشه. اما الان در این مرحله در واقع وارد ماجرای اسناد رسمی عادی نشد.
درسته. من این نکته هم بگم، الان خیلی از مردم که مراجعه میکنن مثلا برای ثبت نام کارت ملی باید حتما کد پستی دقیق رو اعلام بکنن، مراجعه میکنن به ادارات پست، یه مبلغی ازشون میگیرن، یه مقداری برای مردم تعجب برانگیزه که مثلا گرفتن یک کد پستی.
در این قانون تصریح شده است که در واقع هر نوع اطلاعاتی که مردم به سامانه املاک و اسکان میدهند یا دستگاه‌های اجرایی باید به این سامانه بدهند یا این سامانه به بقیه دستگاه‌ها باید اطلاعاتی رو بده، حتما باید به صورت رایگان باشه، چون این سامانه اکنون وجود دارد.
بله.
یعنی سامانه جدیدی ایجاد نمی‌شود که هزینه‌ای رو بخواد اصلا به دولت بار بکنه. امیدواریم که بشه به صورت کاملا رایگان، همونطور که درج شده در متن پیشنهادی.
ان شاءالله که این امید تبدیل به یک قطعیت بشه آقای دکتر.
این در متن ماده قطعی است.
بله.
یعنی در متن ماده ذکر شده است که هر گونه استعلام به صورت رایگان یا خود اظهاری به صورت رایگان.
بله. متشکرم از توضیحات جناب عالی آقای دکتر خاندوزی. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. خب عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به تصویب کلیات طرح مالیات بر خانه‌های خالی در کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای دکتر خاندوزی نایب رئیس این کمیسیون پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. فرصت ما هم به اتمام رسیده. همراهیتون سیمان سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خدا.
خب دوستان عزیز، ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید، ویژه حجاب و عفاف.